أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والغوث المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب، بحث ما این بود که وقتی مرز داریم، حالا حتی اهم از مرز ملی، حالا ما تو مرز ملی داریم بحث میکنیم، در فرض مرز آیا اجازه داده میشه همه وارد مرز بشن یا خیر؟ کافر، مسلمان، حربی و باد به تناسب، دیپلمات، سفیر. گفتیم اصلا برای اینه که مشکلی نباشه، مسلمان که اصلا برای اینه که مجاز تو دارالاسلامه، من این نداره مگر ضوابط اجرایی که هر حکومت و هر شهری و هر قلعه و برای خودش اعمال میکنه، یکی که بیاد و یا دیر بیاد و توی بیاد، این بحث دیگه است. اصل بر ورود هست مگر برخی از افراد، برخی یعنی دشمن، که دشمن رو قبلا با هم صحبت کردیم که عدو وارد مرز بخواد بشه میتونه یا نمیتونه، با قاعده امان با هم بحث صحبت کردیم و مفصلا بحث کردیم. بحث بعدیمون بود که آیا کافر هم میتونه وارد مرز بشه یا نمیتونه بشه. طبعا بحث سفیر و بحث پناهنده و اینا میمونه برای بعد، که حالا انشاءالله توی فقرات بعد بحث کنیم. اما کافر آیا میتونه وارد مرز بشه؟ میشه اصلا بهش بدیم؟ یعنی من ای دارد یا ندارد؟ یه چند تا بحث مقدماتی داشتیم که ازش گذر کردیم، یه دو سه تا نکته اینجا بگم بعد وارد بحث بشه، یه چند تا سوالم به نسبت تر بکنیم بعد وارد بحث بشه. اصولا روابط بین الملل و سیاست، یعنی سیاست خارجی یک کشور نسبت به دیگران و به طبع اون نگاهش تو روابط بین الملل تابع این هست که نسبت به، حداقل تو عصر حاضر، نسبت به کفارش مواجهه‌ای داره، یا حتی نسبت به مذاهب. مثلا ببین، مثلا یکی از سیاست‌های کلانی که مثلا کشور عربستان داره، فرضش بر این است که با دولت‌های قدرتمند همراهی کند بر علیه مثلا فرض کن شیعه، یا این فرقه مثلا شیرازی مبناشون اینه که مثلا فرض کن آمریکا، انگلیس، اینها قدرتمندان عالمند، مسیحی هم هستن، اهل کتاب هم هستند، با اینها تعامل کنیم بر علیه شیعه، بر علیه اهل سنت باشید، لذا اونها دشمن اولشون می شود اهل سنت، برای اینکه اهل سنت رو غلبه بکنن میرن با قدرت ها تعامل بکنند. نظام جمهوری اسلامی مبنای امام، مبنای اون کسایی که قائل به تقریب هستند، میگه ما باید با محوریت دارالاسلام در جهان عمل کنیم، اصل بر اسلام هست چه شیعه و چه سنی. طبعا بحث بعدی ما هم اهل کتاب نیستند، استکباره. طبعا ما برای از بین بردن استکبار و قدرت‌های جهانی که ظلم نکنند با مسلمان‌ها ائتلاف می‌کنیم، چه شیعه چه سنی هم کمک می‌کنیم، همراهی می‌کنیم بر علیه این قدرت‌های جهانی. نوع نگاه ما خیلی متفاوت شده، اصلا سیاستمون کلا عوض شده دیگه. ما اگه قرار بود اون کارو انجام بدیم خیلی مشکلات امروز نداشتیم دیگه، راحت با آمریکا مثلا فرض کن کنار می اومدیم، با انگلیس کنار می اومدیم، اونا می اومدن می رفتن، اسرائیل هم باش مشکلی نداشتیم، بخاطر اینکه اونم انگار مثلا اهل کتابه. مسئله بعدی اون می شود اهل سنت، باید اونا رو تضعیفش کنیم. یه نوع سیاستی است که کل نظام مملکت رو عوض می کنه، توی جهان رو عوض می کنه. ما الان بر اساس منطق خودمون به شیعیان کمک میکنیم، به اهل سنت کمک میکنیم، حتی به مستضعفین جهان هم کمک میکنیم، چون منطقه تقابل نظام سلطه است با به تعبیر سلطجو و سلطگر، به تعبیر یا سلطپذیر و سلطگر. اما از اون طرف اگه نگاه کنیم کل سیستم عوض میشه، و شما نگاه کنید مثلا منطقه داعش، داعش فرضش بر این است که دشمن غریبش، خدمت شما عرض کنم، می شود شیعه، دشمن بعیدش می شود آمریکا و کافر. دو خیلی راحت میاد با اسرائیل و آمریکا تفاهم میکنه، با اینکه میدونه اصلش کفر، یعنی جهاد با کفار هست، اما میگن آقا جهاد با مشتکین مقدمه، اول باید با مشتکین چی کنیم، جهاد کنیم، اونا رو از بین ببریم، بعد بریم سراغ اونها. به همین خاطر هم میگن آقا جان مثلا فرض کنید که شیعیان مشتکن، به علالی که فرض میکنن تمام عده خودشون رو آوردن اینجا، که مثلا فرض کنید که اون کشورهایی که مثلا شیعن یا شیعه نشینن یا بهبرت شیعن از بین ببرن. خب نوع سیاست ها خیلی متفاوت میشه دیگه. ولی ما اگه باشیم با یک نگاه ساده انگارانه میگیم خیلی خوب آقا این طرف روسیه و چین که هر دو کمونیستن، خدا رو قبول ندارن، اون طرف آمریکا و انگلیس و اروپا، اینا لااقل این که اهل کتابن، پس طبیعتا باید بریم سراغ اهل کتاب، سراغ اینا نباید بریم. و ما انگار یک حاکمیت شیعه ایم که داریم با کسایی که کفارند هم پیمان میشیم برای کسی که اهل کتابن. جدا نمیاد که این سیاست کلان کشورها در تعامل با دیگران و نوع مواجههشون کل نظام زندگیشون رو تغییر میده دیگه. اگه ما توی فقه ما این رو داشته باشیم که آقا باید با مشرکین کفار مقابله کنیم و این اصل اصول ما باشد و جهاد ابتدایی فرض باشد، طبیعتا ما نباید با این دوربری ها، یعنی اصلا نوع سیاست ها متفاوت بشه دیگه. ما دیگه طبیعتا باید بریم سراغ این که بیش از این که بریم سراغ اروپا به جنگی، باید بریم با روسیه به جنگی، اونا که اهل کتاب این که انگار، باید بریم با چین به جنگی، باید بریم با اونها رو به تعبیری بیایم در ذمه خودمون قرار بدیم. زمان پیامبر همین بود دیگه، پیامبر با یهود که نرفت به جنگ، یهود و پیامبر باشون تعامل کرد، پیامبر باشون قرارداد بست، در پناه خودش قرار داد، رفت با کسایی که مشتکن بود پرستن و با اونا جنگید. اگه قرار باشه که ما این همانی قرار بدیم و اون منطقه اینجا بخوام فرض کنیم، باید همین کار انجام بدیم. دوباره که توی سیاست خارجی ما داریم کلن یک منطقه انگار متمایزی انجام بدیم. طبعا این برمیگرده به این که ما در حوزه سیاست خارجیمون یا روابط بین المللمون اصل را بر تقابل با کفر و مشرک و نمیدونم اهل کتاب با اینا قرار بدیم، یا بحث ما سر عدو، سر دشمنه. باز به عبارت دیگه، آیا آیات قرآن، سیره پیامبر، روایات، آیا در خصوص برخی از امور مثل شکل حکومت، مثل ابزارهای حکومت، مثل روشهای جنگ، مثل خود جنگ، آیا اینها امور تعبدی است که شارع گفته است که آقا باید بجنگید؟ با شمشیر هم باید بجنگید، با شمشیر بجنگیم دیگه، با تفنگ برای چی بجنگیم؟ اصلا بر اساس منطق زمان پیامبر اغاره حرام است، یعنی شب حمله کردن به دشمن حرامه، چون شب دشمن خوابیده بنده خدا حواسش نیست، یه دفعه حمله میکنی نصف شب. ما عملیاتمون کلا شبه، این عملیات های جنگی ما همه شبه، اصلا روز ما یادم نمیاد ما عملیات روز داشتیم اصلا. آره اونا بقول تو بنیسن، میخوام بگم یعنی ما اغاره انجام میدیم. از اون طرف شما داره از اینجا یک موشکی، تانکی، توپی، خمپارهی از اینجا میتونه، یه نفری اصلا نمیداند، نمیبیند، نمیفهمد، یه دفعه بمب مرد، خب این که خب نامردیه دیگه. اصلا میتونیم چنین کاری انجام بدیم؟ آره میر، ولی توی ادبیات مثلا فرض کنید که القاء النار حرامه، البته استثناء داره القاء النار، منجنیق مثلا آتیش پرت کردن، خب مثلا نه نه با ترو با اون یه عنوان دیگه‌ای داره، فتح و عنوان اون یه عنوان دیگه‌ای داره که ترور یه جوری مستقیم از نزدیک، این ترور نیست. اما مثل القاء النار شما یه دفعه مثلا فرض کنید که صد و میشکنی آب میبره اینا رو، منجنی که دفعه آتیش میدازی دوشون آتیش میگیرن، اون که نمیتونه در قبالش برات کاری انجام بده، آیا میشیش این کاری انجام داد؟ حالا شما القاء النار یا مثلا پرتاب منجنیق اگر فرض بر حرمتش باشد، مگر در موارد خاص، آتیش زدن درخت و آتیش زدن نمیدونم کشاورزی و حیوانات و خب الان داره همین کار انجام میشه. شما یه دفعه وقتی یه توپی میزنی، یه تانک میزنی، یه خمپاره میزنی، فلان میزنی، همینه دیگه. شما القاء النار از این القاء النار دیگه، غیر مگه القاء النار، غیر از اینی که جنگ باید در مساف باشد و الان کلا شده نامردی، یه دفعه اصلا میشه چنین کاری کرد؟ میشه ابزارها رو تغییر داد؟ اصلا ابزارها، ابزارهای تعبدی زمان شارعند، این که مثلا داریم که سه تا اون ورزش هست که این سه تا ورزش مثلا میشه براش جول تعیین کرد، اونجا مثلا تیراندازیه، اصلا تیراندازی که میگن تعبیر هم اینه که اون پر پرنده پشتش قرار میگیره، اسمش میشه خب یعنی تیراندازی با کمان، محمود تیرانده و کمان کجا بود؟ اونو باید براش جول قرار بدیم و با اون مثلا، اما امروزه میتونیم بگیم مثلا اون تیراندازی یا مثلا سوارکاری، سوارکاری با اسب مراده. الان تیراندازی، سوارکاری یکی از ورزش های کاملا تشریفاتیه، خیلی تشریف، ورزش های پرخرجه، خب برای اینا میتونی جول قرار بدی، اینا توسعه پیدا کنند، اون وقت این وسط توپ و تانک و نمیدونم هواپیما و اون نمیدونم هزار تا اینا اون وقت دیگه نه مثلا نمیشه. به عبارت دیگه تو از این روشی، آیا سرانتو آیا ابزارهای موجود زمان پیامبر فرض است اونها، یا اینکه ابزارهایی بود که اون زمان استفاده میشد؟ اگر ابزارها تغییر کرده، طبیعتا ابزار این طرف هم تغییر میکنه. البته ملاک داریم، ملاک بر مثلا نامردی، ملاک بر نمیدونم اون به عبارتی میگن اون مواردی در حقوق بشر دوستانه هست که شما جنگ هم داری میکنی اما زن را مثلا نباید بکشی، مگر اینکه زن هم خودش سلاح داشته، یه بحث دیگه است، اون که میشه جنگنده میشه. بچه، حیوان اگه فرار میکنه از پشت نزنش، از پشت مثلا داره میره مثلا بهش حمله نکن، شکنجهش نکن، نمیدونم مسلش نکن، و این مواردی که اگه اسیر گرفتی باش طبق روال اسیر و قوانین بسر باش معامله کنه، این منطقه جنگ ایناش تا سر جای خودش درست. اما غیر از این تو منطقه جنگ باید ابزار متناسب بعدش استفاده کرد. یه زمان یه فیلمی نشون میداد، نمیدونم اسمش هم چی بود، یا عربی نشون داده بود که مثلا شمشیر دستشه و این شمشیر رو داره میگیره، باش فرم در میره، بازی در میاره، نمیدونم بالا میبره، پای میبره، که مثلا طرف مقابل رو مثلا میخواد، طرف مقابل نگاهش میکنه، این داره داره مثلا یه فرمی با شمشیر یا رقص شمشیر انجام میده که مثلا بعد باید بکشتش، مثلا یه نگاهش میکنه و یه داره فرم، بعد آخرش تفنگش در بود زد کلش تموم شده. خب بگین یعنی چی مسخره بازی تو مثلا خودتو با شمشیر و فلان، وقتی تفنگ هست، وقتی از طبعا نمیشه یه طرف جنگ شمشیر داشته و یه طرف دیگرش مثلا فرض کنید که با تفنگ کار کنه، یه طرف عمده جنگ های ما که شکست خودیم تو این 100 سال 200 سال اخیر بود که ما ابزارهای متناسب نداشتیم، طرف مقابل تانک داشت، چی توپ داشت، ابزارهای تفنگای جدید داشت، ما مثلا نداشتیم، از دست دادیم دیگه همه شو. یه خب الا ولا باید اینطوری بشه. یه تو این بحث اقاره که گفتم، مثلا اون زمان شب جنگ معنا نداشت، اصلا نمیشد شب جنگ کرد. البته وقتی هم جنگ داشتن شب ها، مثلا روز طول میکشید تا شب مثلا ادامه پیدا میکرد همینطوری، که اون جنگ اون چیه، اون جنگ معروف زمان شب سفن، شب معروفش که فرداش اون قضیه اتفاق افتاد، یادم رفت مثلا اسمش هم لیلة الحریر، لیلة الحریر اسمش هم لوشه، لیلة الحریر. اون فشار جنگ مثلا اومد به شبم کشید، اما معمولا شب دیده نمیشه، شب اصلا اینا همدیگه رو نمیتونن ببینن، شب همدیگه نمیتونن برسن. همین خاطر تا غروب شب که میشه گفت آقا جنگ تدید، دوباره فردا از اول برام میشه جنگ میکنه. هر دوشون رو احترام میکرد، هر دو میفهمیدن همین منطق رو، که اصلا جنگ برای شب نهایت این میخواد شمشیر بزنه که نمیتونی طرف مقابل کی هست نیست بشه نشه، تیراندازی تو شب هم که نمیدونم چقدر اصلا بشه نشه، لذا شب تعطیل میکردن. چون شب اونا با خیال جمع میخوابیدن و تعطیل بود رسما جنگ، به عبارتی شاید معادل آتش بس مثلا بود، خب جنگ نمیکردن، آتش بس هم نمیشد به هم بزنن مثلا، محترم بود به تعبیر. اما الان اینجور نیست، الان کلا شب منطق جنگ خودشو داره، شب دوربین دید از شب داره، نمیدونم از اون طرف تیر روز شب نداره، که به همین خاطر دیگه اصلا منطق اغاره دیگه اصلا صرف نمی کنه، یه چیز دیگه، یه چیز دیگه است. میخوام بگم یه سری چیزهای زمان شارع وجود داره که اون چیزها نمیخوام همشو بگم، اون ضرورتا منطبق بر بگیم سنت و فرض و تعبده نیست، چیزی که بود. اگه زمان شارع اون موقع مثلا فرض کنید تفنگ اختراع میشد، اون موقع صحبت تفنگ بود، اون موقع اگر توپ بود و تانک بود و هواپیما بود، موقع صحبت هواپیما بود، نمیگفتن که حالا اینا دست فردی باید به سراغ مثلا فرض کنید که شمشیر بس کن. اینا یک موارد اوغلایی بر اساس اسبابهای رایجه، اصلا بشر همینه، بشر شاید بهترین بیشترین چیزی که بشر بهش میشه مستند کرد، یعنی انسان حیوان ناطق، حیوان نمیدونم فلان، اما بیشترش حیوان ابزار سازه، وسیله سازه. انسان اصولا یومن پیومن داره برای رفاه و راحتی خودش یه ابزار جدید تولید میکنه، از خر میره دوچرخه، از دوچرخه میره موتور، از موتور میره ماشین، از ماشین میره قطار میره، اصلا کارش همینه، میخواد برای توسعه خودش ابزارهای جدید درست کنه. حالا توی زندگی، توی غذا خوردن، توی راه رفتن، توی مطالعه، هر چیزی، اصلا بشر سنقش اینه. جنگ هم همینه، جنگ هم از ابزارهای ابتدایی رفته به ابزارهای پیشرفته، همچنان هم داره پیشرفته تر میشه، و سر پیروزی هم به تعبیری توی جنگ ها عمدتا ابزاره، بیش از این که تعداد نفرات باشد، بیش از این که حتی استراتژی ها باشد، ابزار بسیار نقطه مهم. ابزارها ابزارهای یومن پیومن تغییر میکنن، جنگها یومن پیومن تغییر میکنن، حتی ساختارها هم تغییر میکنن. حالا زمان پیامبر ساختار به گونه‌ای بود که بالاخره رئیس یک حکومت هر چه میگفت همون بود، حالا مشاوری هم داشت، نمیدونم معاونی هم داشت، اونا مثلا یک کمکی هم میکردن، رئیس حکومت امور خودش رو تفویض میکرد، میگفت حالا مثلا این بخش کشور تو اداره کن، بخش تو اداره کن، بخش تو بهم کمک کن، اینا تفویض میکرد. اما حالا درست یا غلط، من فعلا وارد این نمیخوام بشم، کل نظام ساختاری عالم تغییر کرده. حالا مثلا اختیارات یه قدری تفویض میشود، یه قدری تقسیم میشود، یا این اختیار مال این، اختیار مال این، نه اینکه حالا مثلا ما امروزه داریم در نظامی از ولایت فقیه داریم زندگی میکنیم که منطبق است بر خیلی از همین چیزهایی که در ساختارهای نوین هم. کسی هم نمیگه حالا غلطه، کسی هم نمیگه حالا مثلا تو ساختار تفکیک قوا حالا ولایت فقیه غلط در اومده، تو ساختار قانون اساسی موجود و مرزهای ملی ولایت فقیه غلط در اومده، اینا کسی اینا دیگه نمیگه. حالا اینکه چگونه موجه میشه سر جای خودش، من فعلا نمیخوام بحثش کنم. نقطه من از کجا رسیدم به اینجا اینی که آیا شارع اگر بحث جنگ رو مطرح کرده یعنی ما الا و لابد باید برای اینکه اسلام رو توسعه بدیم باید بجنگیم حتما، یعنی حتما باید مثلا کشوری رو فتح کنیم، کشوری رو بهش حمله کنیم، یا اینکه نه غرض این است که اسلام به عنوان دین حداکثری، دین خاتم، طبیعتا باید برای همگان توسعه پیدا کنه. حالا در زمان خودش، حالا من دیروز باز عرض کردم که اینها حتی اینکه اسلام حمله هم کرده باشه ابتدا معلوم نیست، تقریبا اونی که ما میشناسیم و دیدیم و میبینیم اینه که حمله هایی که زمان پیامبر بوده که عمدتا یا دفاع بوده یا دفاع پیشدستانه بوده، یعنی اگر اینها نمیرفتن اونا میومدن و اذیت میکرده، مثل جنگ احزاب که احزاب اومدن تا مدینه و دور مدینه همه رو محاصره کردن. خب پیامبر دیگه منتظر نمونه اتفاقی بیفته، میره تو خیبر و فتنه رو اونجا از بین میبره، فتنه ای که عینیه اعلام شده است، فتنه ای که اونا میگن ما میخوایم اله کنیم بله کنیم. تبوک همینطور خبر اومد که اونا میخوان بیان، خوب اونا که نمیخوان بیان، بیان اینجا. تعبیر از تعمیری داره که ذلیل است کسی که دشمن تو خونه باش مواجهه کنه. دشمن که دشمن، دشمن اعلامیه، دشمن رو اگر لب مرز خودش باش مواجهه نکنی با تو مرز خودت باش مواجهه کنه. و اینم یک نکته دو تا چهار تا امروز میپذیرند، یعنی شاید تاریخ سابقه ندارد که جنگی بر علیه آمریکا تحمیل شده باشد در مرز خودش. آمریکا خیلی جنگ کرده، همه جنگاش تو مرزهای دیگرانه، لذا هیچ وقت کسی توپی، تانکی، موشکی به آمریکا نمیده شلیک کنه. اگه هم شلیک کرده به نیروهای آمریکا توی ویتنام، توی کره، توی فلان، توی فلان. چرا؟ چون مرزش بوده جای دیگه، جنگ داره میکنه. خیلی میشد بالای 70-80 سال از آمریکا جنگ کرده، همش هم ظالمانه، همش هم به در سوختگی. اما منطقه این که من جنگم رو اینجا نیرم برم جای دیگه، منطقه که ما اومدیم مثلا برای داعش اومدیم، گفتیم داعش اگه اونجا نذاره بعد تو مرز خودمون باید، یعنی وقتی تو مرز خودمون یعنی وایسیم بیاد لب مرز ما، بعد حالا همواره باید مثلا اون موشک شلیک کنه، همواره باید نمیدونم فلان کنه، همواره نفوذ کنه. خب اول بعد وقتی ما آره الان همینطوره، یعنی الان دقیقا همینطور، ما یعنی حمله پیشدستانه عملا هم هست و موجه هم هست. نظام جهانی هم مقبوله، یعنی موجهه و طریق عقلایی هم هست برای از بین بردن دشمن و فتنه. یه چیزایی که مثلا الان شما ترکیه هم سه وقتی میاد توی عراق به همین استناد میکنه، ترکیه وقتی میاد توی سوریه به همین استناد میکنه، میگه اینا دشمنای عینی من هستن، کردا، نمیدونم اون پکک فلان، من مجبورم بیام اینا اینجا بزنم تا اونا اونجا نیان منو بزنن. این دو تا ما هیچ جنگی رو از پیامبر سراغ نداریم که رفته باشد بیا خیلی خوب بسم الله تعالی ما بریم اسلام رو توسعه بدیم، حمله کنیم بریم فلان کشور رو بگیم مسلمونشون کنیم. نه غلبت روم و اون فیعت ندار، اون روم که اومد زمان پیامبر هم هست، اونجا مژده فتحه. آره مژده فتح هست که ما اونجا غلبه میکنیم، اونایی که بعد از اینکه اومدن برای غلبه خودشون از مغلوب میشن و اون من بعد غلبه هم سیغلبون. اما اینکه اینها به معنی این است که ما بریم حمله کنیم و اونجا رو بگیریم و از قضا من بعد غلبه هم سیغلبون، بعد این کنم میخوان بیان غلبه کنن بعد مغلوب میشن. نه نه بعد که میگن ایران که حمله کرد به مسلمان حمله کردن به ایران و حمله کردن به روم و گرفتن، میگن این منطقی که ایران رفت مسلمان رفتن ایران رو فتح کردن و روم رو گرفتن، آیا این چون داریم توی اون ایام جنگ خندق پیامبر بشارت داد تو ایام سخت که اینا تازه نگران بودن که آیا مدینه مثلا باقی میماند یا نمیماند، تو ایامی که خندق میکندن این آیه نازل شد انگار ما رو اونجاست که شما بعدن روم را هم خواهید گرفت، بعدن شما فارس را هم خواهید گرفت. خیلی نگران، یعنی این یه چیزی که همین الان ما یه قدر نگرانی هایی داریم که حالا مثلا یه وقتی ممکنه چه شود. نه اینا که چیزی نیست، اون اتفاق انشاءالله خواهد افتاد. این پیش بینی او دلیل بر این نیست که شما برید و بگیرید یا مثلا حمله کنید، که من عرض کردم حتی حالا برای اینکه خلفا انجام داد، ما دایی نداریم از اونا دفاع کنیم که اینا کار انجام دادن، و عملا هم ما حالا یا به خاطر تقیه یا به هر علتی روایات هم نداریم که اینها رو انکار بکنه که چرا این کار کردن، در تایید هم ظاهرا چیزی نداریم. اما مسئله مهم اینه، آره، تو وقتی که حاکمیت در حال جنگه، نه اینکه بگی جنگ بکنید، در فرد جنگ که حالا اگر مثلا وسط جنگ هست حضرت اگه مشارکت بکنه یا نکنه، بعدی ممکنه اونو بین کل کشور از بین ببرم، یک گونه ای رفتار کنه که کشور از بین نره. لذا به عمر میگه تو وقتی میخوای بری خودت سر چی نرو، خودت جلو نرو، خودت اول، چون به معنی اینکه اگه بری و به هر علت کشته بشی بعد دیگه دنباله نداری. بعد داره بهش میگه که مثلا همه نیروهاتو نبر، چون وقتی بری این طرف ممکنه از داخل کسی بیاد و فتنه کنه از بین ببره. اون پیشنهاد بیشتر حفظ نظامه. حالا فارغ از اون، من میخوام که حتی خلفا هم داییشون برای جنگ تهدیدهای جدی اعلام شده توسط کشور اطرافه، یعنی ایران عملا تهدید کرده، عملا گفته من شما رو نابود میکنم، روم همینطور. لذا اینا آمدن بر علیه تهدیدهایی که اگر اینها مقابله نمیکردن در جنگ قرار میگرفتن. این که بریم ما اینها رو مسلمان کنیم، چون چیزی نداریم ما که، این که بیم آقا ما بعد از پیامبر تهدیداتشون افتاده باشه که خب ما بلنشیم بریم کشور دیگر رو مسلمان کنیم، به خاطر این که نه، اینا عمدتا تهدیدهای جدی بود. بودم گفتم مثال خودمون مثل جمهوری اسلامی ایران، اصلا وجود جمهوری اسلامی ایران به معنای این است که شما اگر یه منطقی ارائه کردی و این منطق موجب می شود که مستضعفین عالم شورش کنند علیه مستکبرین، طبیعتا وا نمیستن دیگه، اونا میان. لذا به محض این شروع کردیم جنگ شروع کردن، فتنه شروع کردن، تهدید شروع کردن، هر روز هم که روز همینه. و ما هم دائم، یعنی اصلا انقلاب اسلامی که از ویژگی‌هاش که الان خیلی مثلا شاید قدرت پیدا کردن تو حوزه نظامی، به خاطر اینکه از اول توی جنگ قرار گرفتیم، مجبوریم این کارو انجام بدیم. حتی زمان خلفا هم، نمیخوام همه تفاصیلش رو بگم، همه جاها این کار انجام دادن، مثلا ممکنه ایران رو گرفتن، آذربایجان مثلا مونده بود، اونم رفتن گرفتن، شاید مثلا که اونم با یه منطق دیگه ای داره که حالا با جلوتر بریم با هم توبت میکنیم. اون سگانه که حالا باید شمی قدی با هم مرور بکنیم، اون سگانه ای که یا جنگ به معنای کشتن یا به معنای اسلام یا به معنای جزیه، بحث جزیه هم بکنم دود اشاره کردم، بحث جزیه این که وقتی من اینجا رو دارم اگر گرفتم خب میشه جزء کشور خودم، طبیعتا اعضای کشور خودم باید مالیات بدن دیگه، طبیعیه، چون من باید امنیت رو تضمین کنم. زور نیست، فشار غیر موجه نیست، من دیگه دو تا چهار تا مالیات، و حتی تو کشور اسلام هم اگه کسی مالیات نمیداد، مثل اون مالک ابن نویره که معروفه توی تاریخ زمان خلیفه اول، که گفتن باید بیه زکات بدیم، اونم بنابراین این قبول نداشت، یعنی خلیفه اول رو به عنوان خلیفه، و تو ذهنش انگار بود باید حضرت امیر بنگار مالیات بده، یا مالیات نداد و اونها آخرشون کیو فرستادن به مقابله، اون کی؟ خالد بن ولید رو فرستاد، و خالد بن ولید هم خیلی دشمنی باش داشت و بعد کشت و تجاوز کرد با همسرش، اینا بعد اینا متاسفانه کارش هم نداشتن. اما مسئله جنگ با مالک بن نویره بعد این بود که مالیات نمیده، یعنی خروج کرده، یعنی تمکین نمیکنه، یعنی اینا تو داخل همینطور بود، یعنی خیلی امر عجیب و غریبی نیست بگیم حالا کافر اینطوریه. نکته اینجاست که اگر بحثی در خصوص جنگ وارد شده، آیا امروزه هم منطق جنگه؟ آیا زمان خودش تهدید بود و اینها مطابق با تهدید جنگ میکردن؟ طبیعتا وقتی تهدید دشمنه، اصلا به کافر و مشرک بودنش کاری نداره. پیامبر با اهل کتاب هم جنگید چون تهدید بود، با داخلی ها هم که مدینه بود توی قبایل جنگی چون تهدید بودن، با مشرکین مکه هم جنگی چون تهدید بودن. لذا بحث این نیست که فقط با مشرکین جنگیده باشه، یا اینکه اگر هم جنگید به معنای جنگ، به معنای قتال، این به معنای اون تنها مقدمه ای بود، تنها وسیله ای بود که باش میشد مواجهه کرد. امروز مثلا میگم ممکنه بعدها قدرتی حاصل بشود، به جای اینکه بری مقاتله کنی، بیاید مثلا فرض کنید که از لحاظ مرزهاشو ببندی، ارتباط نداشته باشه. مثلا کاری که توی کردستان مثلا خواستن ایران استقلال کنن، بعد همه کشور اطراف گفتن آقا جان ما به شما راه نمیدیم، مثلا نه مرز هوایی، نه مرز زمینی، نه مرزی، چی به تو راه نمیدیم، فرودگاه تو نمیتونه آدم منتقل کنه. خب کشوری که نتونه به این باور آدم بپسه بره تو کشور خود چیکار بکنه؟ نه غذا میتونه بیاد، نه غذا میتونه بره، نه تعامل میتونه بکنه، نه آدم میتونه، اصلا یعنی هیچ. دستاشو بردن بالا گفتن تمام، خب نیاز به جنگ نداره که. یعنی بعضی وقتا مقدمه لازم هست، مقدمه وحیده و تنها مقدمه هست. خب بعدم میگیم باش دشمن باش. آیا مثلا فرض کنید که نکته مهم اینه که در زمان حاضر که ما میخواییم با یک کافر تعامل کنیم، اصل بر این است که کافر چون نس داریم، چون روایت داریم، چون آیه داریم، چون جهاد هست، چون قتال هست، چون حرب هست، پس کافر در مزان حرب هست و در مزان کشتن هست و عین ما سقفت و موهم، و بعد لذا با کافر با تعامل خاص داشته باشیم. نتیجه اینه که تو سیاست خارجی ما کلن مقابله با کافر و مشرکین مد نظره. حالا اول مشرکین بعدن کفار، اول بریم سراغ کمونیست‌ها و ملحدین و اینها، بعد بریم سراغ اهل کتاب کنون رو مسلمون کنیم. انگار ما وظیفه داریم با جنگ و جهاد بریم همه مسلمون کنیم. حالا اگه بتونیم، حالا ما چند نفریم، اونا چند نفرن، اگر زور ما بچربه، اگر بتونیم اصلا بهشون دسترسی داشته باشیم. تو به کی میخوای دسترسی داشته باشی؟ دور بعد مگه مشترک داریم اصلا؟ میخوای به نهایت میخوای با روسیه مقابله کنی دیگه، چجوری میخوای با روسیه مقابله کنی؟ آخرش میخوای به موشک بفرستی، برای اینجوری که مرز نداری باش، که اینجا که مرز نداری، چین که اصلا مرز نداری، پس جهاد چی کنی؟ آره حالا بقول شما دریای خطر هم بسیم، بریم مثلا با دریای خطر بریم مثلا اون رو اونجا مثلا مسلمونشون کنیم. حالا اصلا با جنگ مسلمون میشن مگه؟ اصلا امروزه جنگ یه جوری که شما وقتی میجنگی ایجاد نفرت میکنه، طرف برعکس میشه. شما وقتی بری به جنگی یکیشو میکشی، یکیشو اسیر میکنی، که اونا قدیم اینجور نبود. قدیم بر اساس این منطق که میومدن، حتی همونها هم برمیگشتن منطقشون مسلمون میشدن، باور میکردن فلان. اما امروزه برعکس، حالا فرض میکنم بری و به جنگی و بگیری و بکشی و قبول اصلا، آیا غرض شعار محقق میشه و اونها باور به اسلام پیدا میکنن، دین جهانی میشه؟ یا در نهایت اینه که آقا ما میشود کشور اسلام، همشون میشون همشون کافر میمانند اما تحت ذمه ما؟ خالص چه اتفاقی افتاد؟ تازه اول بدبختی ما، تازه باید اینا رو تبلیغ کنیم، تازه باید اینا رو مبلغ بفرستیم. خب الان بفرستیم مبلغ، مثلا کار کنم چی؟ میخوایی بری هزینه و جنگ و نمیدونم مثلا چه بسا نفرت و مثلا شهادت بسیاری از رزمنده ها و خب چی؟ آیا اون اغراض شارع مهمه؟ ابزار شارع تعبدیه؟ ابزار شارع هم جهان شمول هست و تا امروز باید بیاد، یا نه اینا چیزای دیگه است؟ یه نکته دیگه هم میگم، این قسمت بحثم اجمالا تمام. فارغ از روایت، فارغ از آیه، فارغ از اصلا جنگ مقوله تعبدیه یا اصلا جنگ مقوله عقلانیه؟ جنگ مقاتله، شمشیر کشیدن، کشتن، آیا سنخش میتواند تعبدی باشد که ما تعبدن باید بریم شمشیر بکشیم. تعبدن جنگ ابزاری است برای این که شما باید مسئولیت خودت تضمین کنی، حتی توسعه خودت رو تضمین کنی. حالا مگه غرب مگه توسعه‌اش رو با جنگ تضمین نمی‌کنه؟ اما نمیره مقاتله کنه ضرورتا، شمشیر نمیزنه. اون یه ابزار عقلایی داره، میگه خب من الان میخوام اینا رو مثلا فرض کنید که به خودم جلب کنم، چیکار میکنم؟ جنگ فرهنگی داره، نمیدونم جنگ اقتصادی داره، جنگ فلان، به شمشیر نمیکشه. آقا حتی جنگ های شمشیر هم امروزه بر اساس گروال عقلایی، هیچ وقت هیچ کشوری با یک کشور دیگه ای که مطمئن نیست پیروز میشه نمی جنگه. وقتی می جنگه که مطمئن پیروز میشه. شما آمریکا رفته مثلا با عراق بجنگه، اول رفته انقدر ضعیفش کرده از راه رفت گرفتش. هر جایی که آمریکا رفته جنگیده یا کشور دیگه جنگیده مطمئنن که پیروز میشن، مگه خلاف حساب بشه؟ حتی عراق هم خیالش جنگ بود که پیروز میشه، بلکه بداند یه جنگ دامنه داره چندین ساله که همه عده و عده و امکانات ضعیف میکنه. نمیکنه، چون نقض غرضه. این موجب میشه اقتصاد تضعیف بشه، موجب میشه جمعیت تضعیف بشه، موجب میشه قدرت تضعیف بشه، موجب میشه خودت بین بری بدی اون قدرت نداشته باشه. کسی این کار نمیکنه. اصلا جنگ یک مقوله تعبدی نیست، یک ابزار عقلایی است. حالا عقلایی که میگم، یا برای کسی که میخواد جهان گشایی کنه، کسی میشه بذار هیتلر، کسی میشه بذار چنگیز، یا ابزاری است برای این که طرف از خودش دفاع کنه. اصولا یه ابزار متناسب با زمینه و زمانه و شرایط و موقعیت و دشمن و حریف و امکانات و بر اساس تنظیم میشه. اگر این منطق باشد که الازار زمان پیامبرم همینه، طبق روالی که صحبت هم میکنیم اشاره به عدله هم استناد میکنیم، اصلا آیات ما همینطوره، آیات جهاد همینه. ما سه تا تقسیم آیاتی که بحث مقابله با دشمن هست، یعنی تون روای آیاتمون که داریم، یا آیات جهاده، یا آیات حربه، یا آیات قتاله. این سه تا چیز داریم. آیاتی که میگوید جهاد، حالا جهاد رو تعریف میکنیم و مثلا مراد چیز دیگریست، مراد از جهاد به معنای ضرورتا شمشیر بلند کردن و کشتن نیست، حتی حرب هم به این معنا نیست، حرب هم به معنای شمشیر کشیدن نیست. قتال به معنای شمشیر کشیدن هست، باز هم به معنای وجوب قتل نیست. جنگیدن هست، اما تو ضرورتا توی جنگیدن هم همشون کشتن نیست که شما مشتکین رو بکشید، زن فرزند اسیر شمشیر نداره، نمیشه بکشه مثلا اونا. یعنی ما چه توی جهاد، چه توی قتال، چه توی حرب، ما چنین چیزی نداریم. البته قتل داریم، فقتلوهم حیث وجدتموهم داریم. آیا اونجا فقتلوهم، حالا بعدم میگم صحبت میکنم، آیا مراد از فقتلوهم یعنی مشتکین حد کردید بکشید امروز هم، یا قضیه خارجیه از قضیه زمان خودشه؟ اصلا قتل موضوعیت داره یا غرض این است که من چلون رو بکشم، من باید مسلمانش کنم اگه امکان دارد، اگه امکان دارد مسلمان بشود چه بهتر، امکان دارد مسلمان نشود اما میتواند همپیمان ما بشود خب چه بهتر، امکان دارد خودش نشه نسل بعدیش بشه چه بهتر، باز برای چی بکشمش؟ حتی اونجا این عدل معلوم جواب بده. لذا ما با اون سگانه جهاد، یعنی اول عدل جهاد رو بحث میکنیم، آیات قرآن که اصلا جهاد معداش چیه، بعد عدله حرب رو بحث میکنیم که حرب تو آیات قرآن معداش چیه، بعد قتال رو که قتال البته انواع و اقسام مختلف داره، بیشترین آیات رو ما تو قتال میریم که اونجا که آیه معدای قتال آیا ابتدا به ساکنه قتال ابتداییه، قتال دفاعیه، خدمت شما عرض کنم قتال با دشمنه یا قتال با کافر و مشرکه، هر کدوم اختلافاتش فرق میکنه، طبیعتا بهشون پاسخ خواهیم داد و اجمالا به روایات هم بهش خواهیم پرداخت. اگر این باشد که منطق این گونه هست، طبیعتا اصلا منطق تقابل با دیگری امروزه منطق تقابل با به ملاک کفر و شرک نیست، به ملاک دشمنه. جهاد یعنی چی؟ وقت ما این همه عدله داریم تو بحث جهاد و جهاد ابتدایی و اینا چی؟ نه حتما نکته درستیه، اما ضرورتا جهاد به معنای قتال نیست، جهاد به معنای، حالا میرسه به معنای تلاش جدی برای توسعه اسلام مهما امکن برای همه افرادی که ممکنه، نه ضرورتا بالقتال. دو تا جهاد ابتدایی هست، جهاد ابتدایی همش مشکلی نداره، حتی مقید به حضور امام هم نیست، چون بازم مرمونت مقید به حضور امام باشه الان که زمانی صحبت میکنیم. حالا عدلش هم باید نگاه کنیم، قائلینش هم باید نگاه کنیم، و بعد مفهوم جهاد، این تفکیک مفاهیم از همدیگه بسیار مهمه و بدون ما در مورد چی داریم بحث میکنیم. اگر این گونه گفتیم، حالا کافر میخواد وارد مرز بشه، کافر نداره که، آدم میخواد وارد مرز بشه، اونی که نمیتونه وارد مرز بشه دشمنه که امنیت ما رو تهدید میکنه، اون نمیتونه وارد مرز بشه، و الا هر کسی میخواد. اگر نگیم که اصلا ما باید تلاش کنیم که کافر وارد مرز بشه تا بیاد فرهنگ ما رو ببینه، تا اینکه دین رو بشنوه، تا اینکه بیاد مباحثه کنه، تا اینکه بیاد کتابخونه ما مراجعه کنه، تا اینکه تو یواش یواش، اگه نگیم که اصلا ما وظیفه‌مون این کارو بکنیم، تازه نوع ورود ما به بحث، نوع ادله ما، نوع مواجهه ما با ادله، کل سیاست هامون رو توی حوزه بین‌الملل تأثیر میگذاره و طبعا ما باید باش مواجه بشیم. حالا ان شاءالله اگه خدا بخواد فردا مشکل پیش نیاد، اینا ما بحث جهاد رو مطرح کنیم که اصلا جهاد معداش چیه، ادلهش چیه و متعلقش کیه، و طبعا در موردش جا رو بحث کنیم.
در خصوص جهاد که با این طرحی که فرمودید که زیبان بود، که اینکه بخوایم این رو ابزار ببینیم، که حالا اون زمان مثلا از این ابزار برای جهانگشایی برای تبلیغ استفاده میکرد، تو عصر حالا که همین جهانگشایی رو غرب با یک شیوه های دیگه برای با یک موبایل با یک چیز داره انجام میده، آیا این مصادیق هم که میشه عنوان جهاد براش
آره
انجام
دیگه.
داد
حتما اینو جهاده، حالا با تو جهاد با...
کارهایی که مثلا بعضی روی تا سالی چند بار وظیفه داره که جهاد
بید. سالی یک بار میگه ما جهاد کنم،
یعنی هر مسلمان میشه گفت که از ابزارهایی که در مقابل میشه هم به فرد فضای مجازی اینها اگر این کار رو بکنه جهاد کرده،
حتما این رو جهاده، یعنی میگم حال جهادی که بعد معناش رو مشخص کنیم، معلوم میشه که جهاد بحث توسعه دین به ایه وجه امکانه. تو این مسیر یا جهاد محتواییه یا جهاد به اینی که شما بیای یه نرم افزاری درست کنه، با این نرم افزار دو نفر مسلمون بشن. مثلا الان شما برخی از این فیلم‌های ترکیه که ما الان خیلی هم مثلا خیلی بدش می‌دونیم، انگار وقتی خبری خونده بودم که یه نفر مثلا از یکی از کشور آمریکای جنوبی نمی‌دونم کجا از اونجا اومد اینور و مسلمون شد. چرا؟ چون فرهنگ اسلامی، همون فرهنگی توی این که توی فیلم‌های به در نخور ترکیه وجود داره، اینو مسلمونش کرد. شما اگه اینو بدونید مثلا فرض کن جا مثلا تأثیر میگذاره، شما فیلم مثلا محمد رسول الله مجید مجید دیگه جهاد نیست؟
چرا این مبلغ بره الان فرض کن کشور رو بخواید در حین کار کشته نشه ولی فوت کنه، این هم با حساب
شهید. حالا یه بحثی هست
عنوان شهید بنیادی کار نداره، اون اجر شهید
آره اجر شهید قطعا داره، اصلا عدله ما اینو میگه، نقطه ای که هست، حالا اینم باید بعدا در مورد صحبت کنیم، که آیا مثلا شهید رو میگن اگه توی معرکه جنگ شهید شد مثلا غصه نداره؟ الان بحث معرکه محل کلامه دیگه. الان مثلا فرض کنید که جنگ ما یه زمانی بود که کل ابزار دشمن اندازش به اندازه مثلا فرض کنید که 2000 متر بیشتر نمیکشید، یعنی تیر و اینها بیشتر نمیکشید. اما وقتی اگر دشمن جنگش به گونه ایست که اینجا با تیر میکشه اما همینجا یک خمپاره میندازه 10 کیلومتر پشت سر، یه توپ میزنه 20 کیلومتر پشت سر، این هم تو معرکه است. یعنی معرکه تغییر میکنه متناسب با نوع جنگ. شاید، یعنی نمیخوام حکم بکنم، شاید حتی برخی از مصادیق که توی شهرها موشک میزنه اینا میاد به قصد نداشته باشه، این شهید در معرکه است، چون معرکه جنگ متفاوت شده. اون معرکه همین بوده، همون تو زمان جنگ خودمون طبق روال چکار میکردن؟ اونی که توی خط مقدم شهید میشد، حالا میگم نمیخوام حکم کنم، خط مقدم شهید میشد قصدش نمیدادن، اما خط دو و سه مثلا بود قصدش میدادن. خب خط دو و سه نداریم ما که، حالا موشک ابزارش همینه دیگه، این ابزار متفاوت شده، اون معرکه است. من اونجا امنیت ندارم، من اونجا راحت نشستم و یعنی طبق روال میشه دیگه، دیگه شهید ما توی معرکه، میگم معرکهش متفاوته، اون معرکه جنگ مهمه کجا باشه. حالا یه وقتی میگیم توی شهر ما تو سنگر زندگی نمی‌کنیم، به همین خاطر مثلا میگیم ممکنه معرکه نباشه، معرکه جایی که در مزان مثلا فرض کنید که شهادته، توی شهر ممکنه در مزان نباشه، احتمالش اندکه، اما توی خط دو سه عادیه، این توپ و تانک عادیه میان میزنن، همچنان که خط اول اینطوریه، هیچ تفاوتی بین خط اول و دوم و موقع جنگ و موقع حمله و موقع دفاع نداره، همش یکیه. ممکنه حالا این سر جای خودش با تفصیل قال بشه. من به این مناسبت میخوام بگم نکته شما که میگید مثلا شهیده، حتما شهیده، اما آیا این شهید به معنای شهید در معرکه ایست قوس نداره؟ نمیدونم، حالا میگم یعنی فعلا محل بحث ما نیست، اما قطعا از مصادیق جهاده. ممکنه سر جای خودش تو ادله مثلا فرض کنید که وجوب قوس بگیم آقا این مقید به قتال است، نه مقید به جهاد باشد. اگه بگیم خب کلا فرق میکنه، در جهاد اهم از قتاله، در قتال اگر کشته شد با شمشیر، کشته شد به صورت سخت، کشته شد، این ممکنه بگیم قصد داره، خیلی خوب، اگه غیر از این بود نداره، این سرای عدله میگیم، اما قطعا شامل جهاد میشه و عدله جهاد ابتدایی هم شاملش میشه، اگه نگیم که از هر مصادیقش امروز همونه. حالا این بعد دماش انشاءالله صحبت کنیم. فکر کنم حالا من عبارتشو نگاه نکردم، اما ظاهرا جهاد رو هم ایشون، من حتی حالا متاسفانه نرفتم نگاه کنم، اما جهاد نیست متاسفانه، خارجشون در دسترس نیست، شنیدم که جهاد رو ایشون هم یه جوری معنا میکنه که منطبق بر این میشه. من خیلی یعنی توی مفهوم جهاد خیلی کلکل کردم، رفتم من کتابای اهل سنت هم نگاه کردم، کتاب خودمون رو نگاه کردم، لغت نگاه کردم، ببینم اصلا این که میگن جهاد و ببین اصلا آیه قرآن هم وقتی میگن جهاد یعنی چی. میگم خیلی الان که دارم میگم خیلی کلکل کردم و شاید مثلا خروجی شاخش مثلا دو صفحه نوشتم مثلا، اما در نهایت جهاد انگار تو ادبیات شارع اینه، مجاهده است نه مقاتله، انگار تو ادبیات زمان. و این نکته خیلی به نظرم نکته مهمیه، ندیدم تا دم مثلا تو ادبیات آقایون کسی گفته باشه این رو، بین جهاد و مقاتله و حرب و قتل بین تفکیک کرده باشه، هر کدوم حدای خودشو داره، جهاد برای خودش، حرب برای خودش، قتال برای خودش، قتل هم برای خودش، هر کدوم عدل خاص خودشو داره. ما البته داریم به گونه‌ای بحث میکنیم که آیا این شامل، یعنی به تناسب بحث خودمون، آیا به کافر به موبر کافر کار داره، آیا به مشرک کار داره، یا کافر به موبر عدوف کار داره، آیا ابتداییه یا دفاعیه، ما به این تناسبش میخوام بپردازیم. اما قطعا اون جهات شامل این بحث حداقل تو مبنایی که داریم آره خیلی جاها، آره خیلی جاها به جای جهاد بحث قتال به کار بردن. بعد وقتی میگن جهاد در سال یک بار واجبه، که اونم حالا معتقد بود یه آیه قرآنه که اونم حالا بعد با هم صحبت میکنیم، قطعا اون قضیه تاریخ حقیقی است و قضیه خارجی است و اونها، اما اونجا بحث قتاله با یک افرادی است که قبلا بهشون وعده داده شده، اصلا ربطی به هر سالی هم نداره. حالا ایشالا بعد این قضیه ببینیم جلوتر، ادله رو ببینیم تو ادله بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم انشاءالله. و سلام علیکم محمد.